أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در استدلالی است که بر قاعده قبح عقاب بلا بیان اقامه شده. یعنی می‌خوایم ببینیم اساس ادعای مشهور در اینکه فقط تکالیف معلومه متعلق حق طاعت مولاست چی؟ بزرگ کسانی که قائلند به قبح عقاب بلا بیان محقق نایی نیست. البته شخصیت‌های برجسته بین اینها زیاده. شو این قاعده از زمان وحید بهبهانی بوده حسب نقل‌هایی که شده. اساساً ایشون به همچین قاعده‌ای تمسک کردند. سپس اتباع ایشون که اعظم اصولیون باشند تا به امروز عمدتاً و غالباً متکیان بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. ادله خاصی نقل کردن، اما از اونجایی که اصول محقق نائینی اصول مدون و ریشه پرداز هست، ایشون سری میزنه به کتاب‌های محقق نائینی. دو تا استدلال از محقق نائینی بیان میکنن برای اثبات قبح عقاب بلا بیان که به تبع جفتشون هم رد میکنن و نمیپذیرن. ببینید، استدلال اول میگویند اساساً تکلیف به وجود علمی خود محرکیت داره، نه به وجود واقعیش. این یک نکته. یعنی تکلیف به ما هو هو محرک مکلف نیست، به ما هو معلوم محرک مکلف. تا شما علم به تکلیف نداشته باشید، به سمت امتثال این تکلیف حرکت نمی کنید. تحرک میشه امتثال. تحریک مقتضای تکلیف معلومه که شما رو دعوت به امتثال. اصولا در تمام مواردی که سخن از خطری هست، در تمام مواضعی که خطری وجود داره، خطری انسان رو تهدید میکنه، بحث عقاب و عذابی هست، اون چه که انسان رو به تحرک وامی دارد وجود علمی این اخطاره، وجود علمی این عقوباته، نه وجود واقعیش. ببینید، اگر شما جایی خوابیده باشید که مار وجود داره، تکون نمیخوره تو وقتی که خبر نداشته باشید. عقرب هست کنار شما، تکون نمیخوره. خطر هست، اما شما هیچ گونه حرکتی نشون نمیدید. پس عقرب به وجود واقعی شما رو به حرکت و فرار وا نمیده. اون چیزی که شما رو به فرار میندازه، به حرکت میندازه، علم به وجود عقربه، علم به وجود مار، علم به وجود شیر. اینجا هم همینه. اون تکلیفی که شما رو به حرکت وا میداره تکلیف معلومه، نه تکلیفی که در واقع هست. حالا از این مقدمه که گفتم میخوام یک جمله استفاده کنم و اون این است که تنها تکلیف معلوم مقتضی تحرک است. تنها تکلیف معلوم مقتضی تحرکه، یعنی محرکه. علتی که میگیم مقتضی تحرک، خاطر این که محرک که میگیم لاجرم باید تحرک هم بغلش بیاد. اما ممکنه علارغم این که تکلیف معلوم باشه، مکلف تحرک و امتثال نکنه، اسیان کنه. لذا قشنگتر این است که بگیم تنها تکلیف معلوم مقتضی تحرک. این یکی. جمله بعدی کار رو تمام میکنه اینه: عقاب مکلف در جایی که تکلیف معلوم نیست، یعنی مقتضی تحرک نیست، قبیحه. چون به معنای عقاب بر عدم تحرک در موضعی که مقتضی برای تحرک نیست. روشن شد؟ پس عقاب بر تکلیف غیر معلوم قبیح، چون به معنای عقاب بر عدم تحرک، یعنی عدم امتثال هست، در جایی که مقتضی برای تحرک نیست. باید مقتضی برای تحرک باشه تا به واسطه اراده مانعه مکلف، مکلف رو به جرم عدم تحرک عقاب کنیم. وقتی مقتضی نیست چه توقعی داری از مکلف که متحرک بشه؟ این بیان محقق نایی نیست. حالا عبارتی که من قبلا یادداشت کردم اینه که نوشتم محرکیت خاصیت تکلیف معلومه. اگر تکلیف معلوم نبود محرکیت نداره، و در جایی که محرکیت نیست نمیتوان بر عدم تحرک عقاب کرد. این تعبیریست که اون زمان یاد داشتن. خب اینو بخونیم تو بحث عقلیه، بعد بخش بخش بریم جلو. بحث‌های عقلی نمیشه یه جا تا آخر گفت بعد تطبیق داد. و یظهر من کلام المحقق النائینی رحمه الله، یظهر چی؟ انه حاول الاستدلال، تلاش کرده است استدلال کند بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، ول برهنت علیها، و برهان آوردن عطف تفسیری بر استدلال بر این قاعده، و یمکن تلخیص استدلالهی فی وجهی، آشکار می شود از کلام محقق نائینی که سعی داره این برهان رو، این قاعده رو مبرهن بکنه، و میشه خلاصه کرد استدلال محقق نائینی رو بر دو وجه. یک، ان تکلیف، این بند الفشه، یه بند به هم داره، همین احد هما دو بند داره، ان تکلیف انما یکون محرکن للعبد به وجود هل علمی، یعنی به ما هو معلوم، تو وقتی معلوم نشه محرک نیست، مقتضی تحرک نیست. گفتیم قشنگتر از محرک مقتضی تحرک، خودشون حتی اشاره میکنه بعد، لا به وجود الواقع کما هو الحال فی سایر الاقراض الاخرى، در سایر اقراض دیگر هم همین گونه است. یعنی چی؟ در تمام اقراض غیر اخروی هم، راجب به خطرهای دنیوی هم، این اقراض اخرى اگه بخواید دقیقاً بزنید میشه اقراض غیر تشریعی. اگه تو مشه اقراض بر دو قسم بود، اقراض تشریعی و اقراض تکوینی، مقصود همین اغراض تکوینی است. خیلی بخوایم دقیق بزنیم، سائر هم معناش جمیعه، در تمام اغراض، چون اینجا معنای سائر در فارسی نمیده، غلط میشه اگه دقت بکنیم، کما هو الحال فی جمیعه، در تمام اغراض تکوینی، این اغراضی که مربوط به اراده صدور فعل از عبد نیست و ربطی به عالم مولا و عبد نداره، اقراض تکوینی میگه. این فلاسد که میگه نمونه است بر همون اقراض تکوینی. اینجا بحث مولا و عبد وجود نداره، اقراض تکوینیه. فلاسد و مثلا انما یحرک الانسان، انسان رو به حرکت با میداره، چون اقراض تکوینی است نمیگه یحرک العبد، نحو الفرار به وجود علمی، با وجود علمی خود، یعنی وقتی که معلوم باشه محرک انسان هست، به وجود متعلق است به یحرک، ضمیرش هم میخوره به اسد، وجود اسد وجود معلوم است، نه به وجود واقعیش. ممکنه شیر در واقع باشه، شما ندانید، تکون نخورید، پشت سر شماست. تمام انسان هایی که دریده شدن توسط شیر به خاطر اینکه نمیدونستن شیر هست، شیر بود در واقع. و علیه فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم بالتکلیف، جایی که شما علم به تکلیف ندارید مقتضی برای تحرک نیست. و من الواضح ان العقاب على عدم تحرک، یعنی عدم امتثال، مع انه لا مقتضی للتحرک، در حالی که مقتضی برای تحرک نیست، یعنی تکلیف نامعلومه، قبیح قبیح. ول آخر، یعنی الوجه الاخر، مال محقق نائینی، ایشون استشهاد کرده است به عرف عقلا. ببینید وقتی ما به سیره و عرف عقلا مراجعه میکنیم، یعنی به اقراض تشریعی عقلایی نظر میافکنیم، میبینیم که در جوامع عقلایی عامر مأمور رو فقط در حوزه تکالیف معلومه مسئول میدونه. اگه تکلیفی نامعلوم بود مأمور رو به جرم مخالفت مؤاخذه نمی کنه. به تعبیر دیگه در جوامع اقلایی این عذر از مأمور پذیرفته است که بگوید من نمیدانستم. همین که کسی بگوید من نمیدانستم لذا فرمان رئیسم رو اطاعت نکردم کفایت میکنه. بخواید مثال بزنید، همین اداره جاتی که هست، کارمندان تا ابلاغ رسمی و قطعی از سوی رئیس به دستشون نرسه، ولو احتمالشو بدن ها، ولو ظن بهش داشته باشن ها، اما عمل بهش نکنن. میگی بخشنامه میگن صادر شده، اما ما چون هنوز به دستمون نرسیده، یعنی هنوز بهش یقین نکردیم، عمل بهش نمیکنیم. به رئیس جمهور بخشنامه کرده باش، یه کارمند خودشو مجاز میدونه با اون بخشنامه احتمالی مخالفت بکنه تا وقتی که این بخشنامه رو میزش ببینی، اون وقت بله. اگر مخالفت کرد بعد از ابلاغ یک دستور، اینجاست که این کارمند مستحق مؤاخذه است، میشه اخراجش کرد، میشه جریمش کرد. پس در جوامع اقلایی مؤاخذات فقط در حوزه تکالیف معلوم دیده می شود و همین نشون می دهد که ساحت شریعت هم فقط و فقط در حوزه تکالیف معلوم عقاب و مؤاخذه داره. اگه تکلیفی نامعلوم بود از نگاه شارع مقدس فاقد عقاب، فاقد مؤاخذه است، چون شارع هم رئیس العقلا من العقلا، آخر او خالق اوغلاست، یا حداقلش اینه که اگه ما نظریه رئیس الاوغلا بودن شارع و نپذیریم یا مخدوش بکنیم، در مقابل این سیره اوغلا شارع سکوت کرده، پس همین معلوم میشود که سیره خود او هم هست. فقط نکتهی که اینجا باید حواستون جمع باشه اینه، ببینید ما باید یه جوری این استدلال دوم و این بچه دوم رو، یه مثل اهل دقت میگم، توضیح و تبیین بکنیم که جنبه شرعی به خودش نگیره. شما میخوایم استدلال عقلی بیاریم، چون مستدل ما یک قاعده عقلی است، قاعده قبح، قبح این عقل. لذا اگر بخوایم این سیره عقلا از طریق سکوت شارع توجیه بکنیم، به معنای امضاء شارع بگیریم، چون ساکت بوده است پس این سکوت او داله و رضای او، میشه از باب تقریر جز و ادله شرعی میشه. ادله شرعی به درد اثبات قاعده عقلی نمیخواد، لذا مجبوریم به نوعی این سیره عقلا رو که ایشون اینجا بیان داشته است رو برگردونیم به یک بعد عقلی، بگوییم که این برآمده ای از عقل عقلاست. شیخ انصاری داره که سیره عقلا مرتبه نازله عقله، در حقیقت این مقتضای عقل عقلاست که در تکالیف نامعلوم مؤاخذه و عقاب نمی‌داند. مؤاخذه و عقاب رو مختص تکالیف معلوم می‌داند. یا همون نظریه رئیس العقلا که در بعضی از کتاب‌های اصولی مثل اصول مظفر مطرح شده، بعد از همون طریقا وارد بشه تا این سیره از اون بعد عقلانی خودش خارج نشه، لسه بشه شرعی. این هم توجیه دوم. مرحوم شهید صدر هر دو وجه رو رد می کند، هر دو وجه رو رد می کند. قبل از اینکه بخوایم وجه اول رو رد بکنیم، بیایم وجه دوم تطبیق بدیم، بیشتر از دو خط نیست، تا با فراغ بال وارد وجه نخست بشیم. بل آخر، یعنی الوجه الاخر، الاستشهاد، استشهاد به اعراف اقلائی، عرفای اقلائی و استقباح، قبیح شمردن، قبیح شمردن اقلا، یعنی معاقبت، یعنی مؤاخذه آمر در مجتمعات، یعنی جوامع، در جوامع اقلایی مأمور رهو مفعول معاقبه است، این که عقاب کند آمر مأمورش را در جوامع اقلایی، بر چی عقاب کنه؟ علا هم باز متعلق است به معاقبه، بر مخالفت تکلیف غیر واصل به مکلف. و سفر مخالفت با بخشنامه‌ای که هنوز به مکلف نرسیده، دستوری که هنوز به کارمند ابلاغ نشده. مراد از واصل، منظور واصل به وصول علمی است دیگه، یعنی برای مکلف معلوم نشده. اما الوجه الاول فیرد علیه، اما استدلال اولیشون که عمده هم همون استدلال اوله، دومی بیشتر جنبه کمکی داره، اینه: شما گفتید که محرک عبد، یا به تعبیر دقیق تر مقتضی برای تحرک عبد، تکلیف معلومه. ما این نقطه رو قبول نداریم. اون چه که مقتضی برای تحرک مکلف هست، خروج از عهده حق طاعت مولاست، نه تکلیف به ما هو تکلیف یا تکلیف به ما هو معلوم. در واقع اون چیزی که مکلف رو به تحرک وامی داره این است که چه بکند تا از عهده حق طاعت مولا بیرون بیاد، چه بکند تا این حق طاعت مولا استیفا بشه، چه بکند تا عقاب نشه. خلاصش اینه، چون هر چه سخن از حق طاعت، سخن از عقاب هم هست. تمام تلاش مکلف اینه که چه بکند استحقاق عقاب مولا رو پیدا نکند. که میگم استحقاق عقاب مولا، اون روی سکه است، سکه ای که این ورش چیه؟ حق طاعت مولاست. حق طاعت او، یعنی اگه طاعت نکنی عقاب میتونه بکنه. تمام تلاش مکلف رو همین بود مستمر. لذا اگر بداند که تکلیفی متعلق حق طاعت مولا نیست، هرچند براش تکلیف معلوم باشه ها، اما بداند که این تکلیف نسبت به مولا حق طاعت درش ثابت نیست، به تعبیر دیگه بداند که نسبت به این تکلیف در صورت مخالفت عقابی نخواهد داشت، اینجاست که ببینید تحرکی نداره یا دلیلی برای تحرک به طور معمول نخواهد داشت. بنابراین نکته ای که اینجا هست و خیلی دقیق هست این است که شما مقتضی برای تحرک یک عبد رو باید این بدانید: فرار از عقاب مولا، یا به تعبیر دیگه استیفاء حق طاعت مولا، به تعبیر سوم خروج از حق اطاعت مولا. اینو باید به عنوان مقتضی برای تحرک عبد معروف. بنابراین سؤال ما دقیقا اینه که در کدام تکلیف حق طاعت مولا هست، در کدام تکلیف حق طاعت مولا نیست، به تعبیر دیگه در کدام تکلیف مقتضی برای تحرک هست، در کدام تکلیف مقتضی برای تحرک نیست. حق طاعت مقتضی برای تحرک میشه. ما قبول داریم که عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی برای تحرک نیست قبیحه، این قبوله، یعنی اون جمله دوم، اون کبرای محقق ناعلمی قبوله. اما سخن اینه که آنچه که مقتضی برای تحرک که حق طاعته، و حق طاعت کجاست؟ هذا اول النزاع، اول الكلام. اگه شما بگویید که حق و طاعه فقط در تکالیف معلوم است، خب اصل مدعای شماست، مثلا دعوا سر همین. اگر هم بگویید که حق طاعت در تکالیف معلومه به شکل انحصاری نیست، تکالیف غیر معلومه رو هم شامل می شود، اینجاست که ما به شما میگوییم که پس در تکالیف غیر معلوم هم مقتضی برای تحرک هست، پس عقاب بر عدم تحرک قبیح نیست. پس مرحوم شهید صدر در دو بند وارد بحث شد ها. بند اول اینه: آنچه که مقتضی برای تحرک حق طاعت مولاست، یک، این بند اول. بند دوم، حالا این حق طاعت کجا، در کدام تکلیف ثابته؟ این محل بحث ماست. اساسا نزاع ما تعیین دائره حق طاعت مولاست. اگر ادعا کنید حق طاعت فقط در تکالیف معلومه هست، این میشه مصادره به مطلوب. اگر اینو مسلم ندانید بگو این در تکالیف غیر معلوم هم حق طاعت ثابته، این میشد همون نظریه حق طاعت ما. جایی که حق طاعت ثابته مقتضی برای تحقق است، پس عقاب بر عدم تحقق قبیح نخواهد. خب بخشم بخونیم. اما الوجه الاول، اما وجه نخست. وجه نخست چیه؟ اونجایی که میگفت در جایی که تکلیف نامعلوم است مقتضی برای تحقق نیست. فیر دو علی، ایرادی که وارد می شود این است، ان المحرک للعبد، یعنی ان المقتضی لتحرک العبد، انما هو الخروج، خروج مکلف از عهده حق طاعت مولاست. خروج مکلف از استحقاق عقاب اون روی سکه. و غرضه شخصی، و غرض شخصی کی؟ مکلف. قرض شخص مکلف قائم است به خروج از این عهده. ممکنه قرض مولا چیز دیگری باشد ها، اما مکلف تمام دغدغش این است که از این عهده تکلیف بیرون بیاد، نه اینکه قرضش امتثال تکلیف به عنوانه باشه، به این عنوان که تکلیف است باشه. خیلی میتونیم اینجا طرف بزنیم برای اینکه بحث جا بیفته. ببینید تکلیف رو به شکل کفایی فرض بگیرید، به گونه ای که اگه یکی از مکلفین غیر از شما امتثال بکنه، اتیان بکنه تکلیف رو، دیگه از عهده شما خارج. علما بهش دارید ها، میدانید که این تکلیف بر عهده شما ثابته و اگر کسی اینو اتیان نکنه از شما هم معاقب خواهید بود، مثل دفن یک میت مسلمانی که اینجا افتاده. اما خب ممکنه اشخاص دیگری رو تشویق بکنید که برن و دفن کنن، یا همش دغدغتون این باشه که خدا کنه یکی پیدا شه اینو دفنش بکنه. خودتون همت نمی کنید برای دفن این میت. چرا؟ چون تمام تلاش شما نیست که از عهده حق طاعت مولا بیرون بیاد. برای خروج از عهده حق طاعت مولا در تکلیف کفایی کافیه که یکی از مکلفین این تکلیف رو اتیان کنه. پس شما غرضتون، هدفتون این نیست که این تکلیف رو به عنوان یک تکلیف امتثال کنید، به دفن بکنید میت مسلمان. غرض شما این نیست. اون چه که شما رو عرض بکنم ای بسا به تحرک واداره، به حرکت واداره، نیست که یه جوری از عهده این تکلیف بیرون بیاره. هدف همینه. بذاری بس اصلا خودتون رو مخفی کنید، قایم کنید که نبینن شما رو، فکر کنن شما نیستید، خودشون مجبور باشن بالاخره این میت رو از زمین بردارن، مثلا این کار رو انجام بدن. پس امتثال تکلیف به ما هو و به این عنوان که تکلیف هست برای مکلف عرض بکنم که چیزی نداریم. این به عنوانهی رو هم میشه هم به تکلیف. بهتر این است که بزنیم به خود امتثال، امتثال تکلیف به این عنوان که امتثال تکلیفه، میشه حتی به خود تکلیف هم زد، یعنی هر دو وجهش قابل توجیه. پس امتثال تکلیف به این عنوان که امتثال تکلیفه برای مکلف ای بسا جاذبه ای نداشته باشه. فلابد من تحدید حدود هذه العهده، بعد تعیین بکنیم حدود این عهده، عهده حق طاعت، یعنی تعیین حدود حق و طاعتی که بر عهده مکلفه. واف تفسیره و تحدید ان، عطف تفسیری بر حدود، عطف تفسیری بر حدود و تحدید این که حق طاعت آیا شامل تکالیف مشکوکه می شود اولا، یعنی اولایش بول شامل نمی شود. این اول کلام، اول نزاع. و این دویه، اگه ادعا شود عدم و شمول، کسی بگوید که آقا حق طاعت شامل تکالیف مشکوکه نمی شه، کان مصادرتن، این ادعا مصادره است، مصادره به مطلوب، به تعبیر دیگه میگن دلیل عین مدعاست. مصادره مطلوب یعنی همینی، بازگشتی است به خود مدعا. و خرج البیان عن کونه برهانا، دیگه بیان شما از برهان بودن خارجه، میشه سفسطه. میشه مقالطه. و این لم یفرق، و این لم یفرق ان عدم شمول، اگر مفروق ان نباشد عدم شمول، یفرق ان عدم شمول، عدم شمول و مفروق ان و مسلم نگیریم. تا وقتی که مسلم نگیریم عدم شمول را، فلایت مل برهان و مذکور. آقا چه این حرف رو میزنه؟ چون این برهان مبتنی بر عدم شموله. برهانی که محقق نائینی در وجه اول بیان کردن مبتنیست بر عدم شمول حق طاعت نسبت به تکالیف مشکوک، یعنی پیش نیازش این عدم شمول است. پس تا عدم شمول رو مسلم نگیریم، درسته؟
برهان تمام
نیست. اون زیربناست، اون سقرای قضیه، بخواید دقیق تر صحبت بکنی، سقرای قضیه تمام نیست. از کیف یفترض ان التحرک مع عدم علم بالتکلیف بلا مقتضی، چگونه فرض می شود که تحرک با وجود عدم علم به تکلیف بلا مقتضی است؟ این میشه همون سقرا. ما ان المقتضی للتحرک هو حق الطاعه، حق الطاعه الذي ندعي، ما ادعا میکنیم شمول له، شمول این حق طاعت را نسبت به تکالیف مشکوک همچنین. خب ما یک بحث دیگه هم داریم، تمام بکنیم انشاءالله این مبحث هم دیگه به دهر کامل به پایان برسه. وچه دومی که محقق نائینی بیان می کنند مربوط می شود به چی؟ مربوط می شود به سیره ها و اعراف عقلایی، عرف های عقلایی. اعراف عقلایی به این نحو هست که عقاب نمی کنند، معاقب نمی دانند مکلف رو مگر اینکه علم به تکلیف داشته باشه. نکته ای که اینجا هست این است که ایشون میفرمایند این قیاس شما قیاس مع الفارق، قیاس چی به چی؟ قیاس حق طاعتی که برای خدای عزوجل ثابت است به حق طاعتی که برای مولای عرفی و عقلایی ثابت است. این که مقایسه کنید حق طاعت الهی با حق طاعت عقلایی، یک قیاس مع الفارق. توضیح من بدم، ببینید حق طاعت برای آمر عقلایی مجعول جعلی است، حق طاعت برای خداوند سبحان ذاتی. این که یک نفر به عنوان رئیس حق اطاعت داشته باشه بر افراد دیگه به عنوان مرؤوس، این امر جعلی ذاتی نیست. یا عقلا این شخص رو به عنوان رئیس پذیرفتن، مثل پدر که عقلا پدر رو مولای بر فرزندان میدونن، برای پدر حق اطاعت بر گردن فرزندان میشمارن. یا برای مولایی که عبدی رو خریده است، در اعراف عقلایی قدیم در سیره‌های عقلایی پیشین حق اطاعت بر گردن اون عبد قائل بودن. اینا در حقیقت یک نوع حق اطاعت‌های جعلی است، خود عقلا برای خودشون جعل کردن، یه سری قوانین عقلایی است. لذا ببینید چون جعلی الان دیگه عقلای امروز نمیپذیرن که مولایی پیدا بشود و بر گردن کسی به عنوان عبد زرخرید حق طاعت داشته باشه. در جوامع عقلای اون زمان اگر عبدی مخالفت مولاش رو میکرد مورد سرزنش، مورد تقبیح و نکوهش بود. اما الان این گونه نیست، بلکه برعکس اینجا میگن بردهداری، اینو به عنوان یک امر قبیح ذکر میکنن. علت این است که قضیه جعلی بود. همون عقلایی که اون زمان حق طاعت رو برای مولا نسبت به عبد زرخریدش قائل بودند، در حال حاضر دچار تحول فکری شدند، میگویند هیچ کسی حق طاعت بر گردن کس دیگر نداره. این نشون دهنده جعلی بودنه. جائلش کیه؟ اوغلاست. اوغلا بعد خودشون قوانین دارن. یکی از این قوانین بود که طاعت یکی رو برای دیگری ثابت میدن. یا مثلا ممکنه که این حق طاعت در جوامع اوغلایی از یک عامل بالاتری ثابت باشه، این از خود اوغلا نباشه. مثلا حتی میشود گفت این حق طاعت رو اونها به دستور شارع مقدس برای خودشون ثابت بدانند. این هم باز میتونه در سیره اوغلا باشه. این نمونه است ها، مثل ولی فقیه که حق طاعت داره بر عموم مؤمنین. خب این حق طاعت رو از یک عامل بالاتری گرفتند که خداوند متعال باشه. اوغلا به این عنوان که خداوند رو بالاتر از خودشون میدانند، آنجا که او حق طاعت به کسی بده این رو میپذیرند. یا ممکن است یک مولایی که از دید اوغلا حق طاعت دارد، این حق طاعت خودشو به کس دیگری تفویض بکنه، بگی از این به بعد شما موظفید حرف زید رو گوش بدید، هرچه او گفت بگید چشم. در واقع این حق طاعت برای زید ثابت است به نحو جعلی. به جعل کی؟ اون عامل مافوق، اون مسئول مافوق. خیلی قشنگ بخواید تو این قضایات نگاه بکنید، بهترین مثال و مصداقش همین سیستم های نظامیه. یک فرمانده به دستور مافوقش در حقیقت حق طاعت پیدا میکنه، اوست که میگوید به حرف این گوش کنید. اگه امضای او از زیر دستش برداشته بشه، خلع بشه، اصلا حرف این بابا رو به ثمن بخس هم نمیخرند. پس اساسا حق طاعتی که در میانه اوغلا دیده میشود دیگه حق طاعت جعلیست، ذاتی نیست، یعنی قابل اثبات و سلبه، به اعطاء خود اوغلاست یا به اعطاء یک عامر مافوقه، یک رئیس مافوقه، یک مولای عرفی مافوقه، یا حتی میتونه به اعطای خداوند متعال باشه. پس هر حق طاعتی که برای غیر خدا ثابت است، خلاصه کلام، ذاتی نیست. این نتیجه بحث ماست. چجوره؟ جعلی. اینجا بحث خیلی دقیقه ها. اما حق طاعتی که از آن خداوند متعاله، حق طاعت ذاتی و تکوینی است، برآمده ای از ذات اوست. این خالقیت و منعمیت پروردگار است، این که او ما رو خلق کرده، این که لحظه لحظه از حیات و زندگی ما به نعم مستمره او بنده. اینجاست که اقتضا میکند ما در خدمت او باشیم. کسی به او حق طاعت نداد. همین خصوصیت خالقیه، این که ما را از کتم عدم به عرصه وجود آورده. همین خاصیت منعمیت، این که لحظه لحظه حیات ما وابسته به نعم اوست، به ما نعمت حیات بده. یک لحظه اگر او اراده بکند این رشته حیات قطع میشه. اینجاست که برای او حق طاعت حد اکثری ثابت میشه. یک حق طاعت که میگه هر تکلیفی که از مولا صادر شده است تا جایی که میتونی اطاعت کن و امتثال، تا جایی که تکلیف مولا امکان امتثال دارد موظفی چه بکنی؟ اطاعت بکن. اینو وجدان ما به ما میگه. وقتی به وجدانمون رجوع میکنیم، وقتی به عقل عملیمون رجوع میکنیم، عقل عملی ما میگه قبیحه. جایی که میتونی تکلیف مولا رو اطاعت بکنی، مولای حقیقیت رو، اما مخالفت میکنی. نمیگه عقل شما یه هر جا که راه داشتی رو این دقت کنی، هر جا که راه داشتی، چون بیان شریفت اینجوری نیست، به این وضوح نیست، بیانیست که حسب تجربه طبق سالهای تدریس مطرح میکنیم در حلقه سالسه، به مناسبت همین رو با یک دید عمیق‌تر و تفصیلی‌تر بیان میکنیم. حالا در حد حلقه ثانیه حاصل تجارب تدریسه. ببینید در واقع عقل عملی شما که حکم به قبح و حسن افعال میکنه به شما میگوید قبیحه، مخالفت بکنی با تکلیفی که راهی برای اطاعت و امتثالش داره. این عقل اولی ما. تکلیفی که شارع اجازه مخالفتشو نداده، تکلیفی که شارع رخصت نداده باهاش مخالفت بکنی رو اگر بخوای مخالفت بکنی، در حالی که میتونی مخالفت نکنی، میتونی موافقتش بکنی قبیل، اینجاست که میبینی تمام تکالیفی که امکان موافقت این تکالیف برای مکلف وجود داره در دائره حق طاعت مولا میاد، یعنی مخالفت شما با این تکالیف قبیح خواهد، الا تکالیفی که معلوم العدم هست، تکالیفی که مکلف میداند نیست، این تکالیف حق طاعت مولا درش ثابت نیست، چون اصلا امکان موافقت نداره. وقتی من یقین دارم مولا هم چیزی از من نخواسته، وقتی یقین دارم بابام از من نون نخواسته، اصلا نمیرم، نمیتونم برم نون بخرم، چجور باشم نون بخرم وقتی میدونم پدر از من نون نمیخواد؟ اما اگه 1% احتمال بدم که او از من نان میخواد، میتونم انجام بده. همین 1% احتمال، حالا 1% که بگین در حدی که عقلا بتونن حفظش بکنن دیگه، همین احتمال اندک رو بدیم، خب این راه باز میشه که بریم تهیه کنیم نانی چیزی. یا پدر الان از من یک کاری میخواد، احتمالش رو بدم میتونم بلند شم؟ یالا در حوزه شریعت همینه، احتمال بدید مبادا خداوند متعال گفته باشد این کارو بکن یا اون کارو نکن، میتونی این کارو بکنی این کارو نکن. لذا اینجاست که میگن از جاهل مرکب انتظار اطاعت نمیشه داشت، اما از جاهل بسیط میشه انتظار اطاعت داشت. جاهل مرکب کسیست که علم به عدم تکلیف داره در حالی که تکلیف ثابته، جهل مرکب فکر میکنه برایش حج واجب نیست در حالی که مستطیعه، از این نمیشه توقع حج رفتن داشت، چون یقین داره که حجی برای سا. اما کسی که احتمال میدهد که نکند من مستطیعم، میشود توقع داشت که بلند شه بره حج. خب با تمام این حرفا رو گفتیم، همه در وقتیست که مولا اجازه مخالفت نداده باشه، اما اگر مجوز مخالفت داد، گفت تکالیف غیر معلوم رو نمیخواد نسبت بهشون احتیاط بکنی، اینجاست که خودش حق طاعت خودش رو اثبات کرده، حق رو میشود اثبات کرد، مانعی هم نداره، خودش آمده از آنچه که براش ثابته گذشته، مانعی نداره. و اما الوجه الثانی فهو قیاس مع الفارق، یک قیاس مع الفارقی است. قیاس چی به چی؟ مقیس ما چیه؟ مقیس علیه ما چی؟ قیاس است نسبت به حق طاعتی که ثابت است برای مولا، این میشه مقیس، بر حق طاعتی که ثابت است برای آمر عقلایی، این میشه مقیس علیه. و هو قیاس بلا موجب، یعنی مع الفارق، یک قیاس بی دلیله، بی اساسه. چطور؟ چون حق طاعت آمر عقلایی مجهول است، لا محالت، یعنی ضرورتا مجهول از قبل عقلا، خودشون این حق طاعت رو دادن، یه وقتایی هم سلبش میکنند، حق طاعت میدن برای یک مولا که پول داده بابت یک عبدی خریدتش، یا از یک آمر بالاتری، گاهی اوقات یک آمر بالاتری، این آمر بالاتر آمری است که عقلا بپذیرن، میتونه خداوند متعال باشه به عنوان آمر قبولش بکنن، میتونه همون مولای عرفی باشه که دستور بده به عبد زرخریدش که از این به بعد از عبد دیگر من اطاعت کن، مثلا به یه عبد تو باید از این عبد دیگه اطاعت رو کنی، اشکال نداره، اینجا از یک آمر بالاست. پس هرچه هست جعلیه، از قبل گروهی یا کسی افاضه شده، ذاتی نیست. فیکون محددن سعتن و زیقن طبعن لجعل، این نکته دقیقیه. ببینید در حق طاعت جعلی، دائره این حق طاعت بسته به جعل جاهل، اون جاهل حق طاعت خودش دائره حق طاعت میتونه تعیین کنه. عقلایی که حق طاعت میدن به مولا نسبت به عبد زرخریدش، این حق طاعت رو در محدوده تکالیف معلوم میدن، میتونن همین کار نکنن ها. اون مولایی که حق طاعت میده به یک کس اجنبی، میگه هر چه که این کس گفت بر توی عبد من واجب اطاعت بکن، این حق طاعت رو در یک محدوده محدودی در تکالیف ها معلوم میده، میتونه این کار رو نکنه. چجور؟ بگیش تو هر هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران، هر تکلیفی که احتمال دادی این زید نسبت به تو دارد باید اطاعت بکنی، حتی اگه احتمال بدی، احتمال بدی که این زیدی که مهمان بنده است آب بخواد، بعدش آب بیاری مثلا ها، اینجور بگی. وقت اینجا اگر آب احتمال بدهد که این بابا آب میخواد بلند نشه آب بیاره، مستحق اقامه، چون اون حق طاعتی که مولا برای زید بر عهده عبد زر خریدش گذاشت دارش رو وسیع تعریف کرد، شامل تکالیف محتمل هم دانست. اینجاست که در حق طاعت جعلی و غیر ذاتی جائل این حق طاعت که اصل حق طاعت رو قرار میده، حدود اون رو هم میتونه تعیین بکنه، سعه و زیقش هم به دست خود اوست. فیکون محددن سعتن و زیقن طبعا لجعل حق طاعت، این اضافه جعل به ها اضافه مصدر به مفعوله، طبعا لجعل این حق طاعت، حالا جاهل میخواد اقلا باشه میخواد عامل اعلا باشه، و هو عادتن نه ضرورتن ها، میگه عادتن، عادتن یجعل، هو این حق طاعت عادتن یجعل فی حدود تکالیف مقتوله، اما حق طاعت مولا سبحانه فهو حق ذاتی تکوینی غیر مجعول، یه حق ذاتی تکوینی غیر مجعول جعل ناشدنی است. ولا یلزم من زیق دائره ذلک الحق المجعول زیق دائره هذا الحق الذاتی، لازم نمیاد از زیق دائره اون حق مجعول عقلایی زیق و تنگی دائره این حق ذاتی الهی، کما هو واضح قیاس مع الفارقه. فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق، اونی که مورد اعتماد ماست در تعیین دائره حق کی، خداوند متعال، علی وجدان العقل العملی، اون که معول است بر وجدان عقل عملی است، آن چیزی است که عقل عملی مییابد، یافته عقل عملی، عقل عملی حاکم به حسن و قبح افعال. اینو در حلقه ثالثه به تفصیل خواهیم گفت که احکام عقل بر دو قسم، احکام نظری و احکام عملی، یه وقت به اختصار میگن حکم عقل عملی حکم عقل نظری، این تعبیر زیاده بینش. عقل عملی اینجا حکم به قبح میکنه، اینجا حکم به قبح هم میکنه به این معناست که میگوید قبیح هست، به مکلف میگه، میگه قبیح هست که بتوانی موافقت تکلیف مولا رو بکنی اما نکنی، بتوانی موافقت تکلیف خداوند متعال رو بکنی اما نکنی. اینکه بتوانی میگه شامل تکالیف مشکوک هم میشه، اونجا هم میشود توانست موافقت کرد، احتیاط میکنیم که اگه ثابتون موافقت کرده باشه. و هو این عقل عملی یقتضی تعمیم، مقتضی تعمیم دائره حق طاعته، مقتضی تعمیم دائره حق طاعته، به واسطه حکمی که به قبح میکنه میگه قبیح هست، هر جا امکانه موافقت هست مخالفت بشه. پس صحیح و اذن بنابرای ان القاعده العمليه الاوليه تحيه اصاله الاشتغال به حکم العقل، قاعده عملی اولی اصاله الاشتغال است که به حکم عقل ثابته، البته تا وقتی که ترخیصی در ترک تحفظ، ترک احتیاط از سوی مولا نرسد، که وقتی که ترخیص میده در ترک تحفظ در ترک احتیاط به این معناست که حق طاعت خودش رو اثبات کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.